أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در آخرین جلسه که در بحث نظام جامعه خانواده داشتیم، نقدی یا مکمل بحثی برای روش شناسی ورود به نظریه و نظام خانواده داشتیم، خلاصش این شد که ما بعضی وقتا بعضی تعبیرها را برای تشبیه آورده بودیم، مثل حرکت از معلول به علت یا علت به معلول. خلاصه کردیم اونجا در اون جلسه قبل که منظور ما یعنی حرکت از جزئیات به اون زیرساخت ها، یعنی از روبنا به زیرساخت ها، یا حرکت از زیرساخت ها به روبنا که تعبیر ما از علت معلول، چون زیرساخت که حالا در حکم علت یعنی تقدم رتبی داره بر اون و شاکلید میتونه باره، مثل حرکت از نظریه به سمت نظام، از نظریه اجتماعی به نظام اجتماعی، از نظریه خانواده به سمت نظام خانواده. این نکته بود که مکمل بحث قبلتر که دوستان افاضه کردن بود. خب در اینجا حالا با توجه به اینکه مسائل میدانی که ما باهاش گرفتار هستیم، یکیش هم موضوع حجاب و عفافه که همچنان مسئله روز هست، نحوه فهم و نحوه تعامل با این مسئله در چارچوب فقه نظام جامعه خانواده چگونه خواهد بود؟ خب با توجه به اینکه این مسئله مورد توجه بسیاری از عزیزان هست و در میدان دست به کار شدن برای حل این معضل یا این فاجعه ای که بسیاری از نقاط ابهام، بسیاری از آسیب ها و نقاط ضعفی که در حرکت فرهنگی ما میتونه مطرح و مشهود باشه، ما را در این وادار میکنه که کمی بیشتر روی این موضوع متمرکز بشه. یعنی اگر یه چنین مسئله ای ما داشته باشیم و بگیم در یک نظام اجتماعی اسلامی چگونه باید جامعه باشه و حرکت افراد در جامعه، سبک زندگی اونها سبک زندگی عفیفانه و نقش حجاب در این زندگی عفیفانه چیست، و در صورتی که ما یک پدیده‌ای به نام کم حجابی یا بد حجابی یا بی حجابی باهاش مواجه بشیم و شدیم، چگونه باید با این برخورد کنیم. خب برخوردهایی که داریم میبینیم معمولا یه سری برخوردهای روبناییه، یعنی به این معنا که خب بی حجابی یا بد حجابی اصلا در یک نظام اسلامی به عنوان یک پدیده منفی تلقی میشه. بعد از هزار و اندی سال که اسلام آمده و در مسئله حجاب کلمت الفصل را مطرح کرده و چیزی به عنوان مبهم در اینجا نگذاشته، خب ما خیلی ها از ما انتظار دارن، چون در یک جمهوری اسلامی که سابقه تشیع، سابقه فرهنگ اهل بیت و سابقه اسلام به قدمت خلاصه دخول اسلام به این سرزمین که 1400 سال بر اون میگذرد، 14 قرن، قاعدتا نباید یه چنین پدیده ای به وجود بیاد، خصوصا بعد از قیام نظام اسلامی و جمهوری اسلامی که بناست و بنا بوده که تمام اجزاء این نظام و خصوصا وضع عمومی جامعه وضع مطلوب اسلامی باشه. چرا اینجوری نشده؟ خب نگاه ها به این مسئله حجاب متفاوته. چند جور نگاه ما داریم، باید اینا رو مثلا ببینیم تا بعد ببینیم که علل این فروپاشی چنین پدیده اسلامی به نام بیهجابی یا بدهجابی از کجا نشأت میگیرد. خب گاهی ما میریم در متن جامعه، میریم مصاحبه میکنیم با افراد و که ببینیم نقطه ضعفشون کجاست. آیا قرآن قبول ندارن؟ حکم اسلامی حجاب قبول ندارن؟ نوع تفسیر ما برای حجاب را قبول ندارن؟ یا اینکه به خاطر یک نوع، یعنی اون ارتباط فرهنگی که ما با فرهنگای دیگر، اون وضع بازی که الان جوامع بشری نسبت به هم دیگر دارن با رسانه هایی که الان داره شبانه روز القاء مفاهیم میکنه، القاء ایدئولوژی میکنه، القاء سبک زندگی میکنه، ایدئال ها را داره دستکاری میکنه، ایدئال های جوان های ما را، حتی نحوه فهم و شعور جوانمون را هم مورد دستکاری قرار میده. در چنین شرایطی چند جور عامل ما داریم و این عوامل چگونه رده بندی و طبقه بندی میشن و خود آدم هایی که توی این جامعه هم چند جور آدم هن. یعنی ما اون آدم با حجاب 100% تا آدم بی حجاب همه رو داریم توی این جامعه، هر کدوم با یک نسبتی. یک کتابی که اخیراً در اختیارم قرار گرفت که برای ما رو شاید یک نوع ارزیابی، کتاب حجاب ابوالاعلی المودودی از بزرگان اهل سنت پاکستانه. کتاب خیلی قدیمیه، مال شاید دهه 40 یا 50 باشه. این کتاب قبلا مطالعهش کرده بودم ولی الان چون با یک نگاه به نظام جامع داشتم او رو بررسی میکردم، دیدم این اندیشمند از اون تاریخ برای مثلا 300-400 صفحه که درباره حجاب نوشته، خود کل بحث حجابش در حدود شاید مثلا 100 صفحه باشه، ولی 300 صفحه اومده به زیر ساختهای نظام اجتماعی اسلام و جایگاه حجاب در این نظام اجتماعی، توجه کرده که نشانی از عمق تفکر و تأمل او داره. به عبارت دیگر آنچه که مورد دست خوش قرار میگیره که این روبناها داره رنگ عوض میکنه، رنگ میبازه و داره به هم میخوره، این نسبتها و روابط، روابطی که باز مترتبه بر این به هم خوردن ها هست، آیا برمیگرده به ریشه هایی در نگاه این انسان هایی که در این جامعه زندگی میکنن؟ که قطعا برمیگرده. یعنی نگاه ما به اسلام، نگاه ما به نظام اجتماعی اسلام، اصلا نگاه ما به خدا که حالا اصل اسلامه و محور اصلی اسلام، نگاه ما به این اجلاسی که داشتیم ادیان ضامن سلامتی جامعه بشری تحت این عنوان بود، که حالا در خود اون محیطی که محیط مسیحی بود ما میبینیم که اصلا خانواده اونجا یک جایگاه مهم داره، حتی تعریف میکردن که اصلا اونجا جایی برای بزرگسالان، خانه سالمندان اصلا وجود نداره، در خانواده ها سالمندان نگهداری میشن، مورد تکریم و احترام قرار میگیرن، روابط خانوادگی همچنان مطرحه علی رغم وجود همین فضایی که ما داریم، فضای باز و تحت تأثیر غرب قرار گرفتن، یه چیز امر طبیعیه. ممکنه حالا در جوانها کمی آسیب بیشتر باشه ولی در مجموع هنوز خانواده مطرحه، و همین خاطر مباحث خانواده‌ای که اونجا مطرح شد خیلی جذاب، جالب و موجب، هم موجب تحسین بود هم مورد پیگیری بود، چون مورد نیاز همه جامعه. ببینید در یک بحث قبلی که باز ما اشاره کردیم که قرآن چه منهجی و چه روشی را در بررسی یا در معالجه پدیده‌ای به نام زنا، که حالا این دیگه بدتر از عفافه دیگه، بدتر از حجابه، بی حجابیه،
خروجی حجاب.
بله، خروجی حجاب، آره، خروجی بی حجابی ممکنه برسه به فحشا و امثال اینا. خب قرآن دیگه اومده دست روی این بدترین مرض اجتماعی گذاشته و گفته خیلی خوب، آخر الدواء الکی، الزانی و الزانی فجلدو کل واحد منهما.
این مقدم کردن از زانی هم برشون.
بله، حالا این ریزکاری ها رو بذاریم، اصل این پدیده زنا براش چیکار کرده؟ گفته یا عقوبتی به نام جلد یا حالا رجم در مواردی گذشته شده، این دیگه به عنوان جراحی این پدیده مطرح شده، ولی قرآن به این اکتفا نکرده، ما را میبرد به سمت علل به وجود اومده نشین این پدیده ای. این علل را برمیگردونه به یک سری علل حالا رفتاری و کرداری و خلاصه ما را بعد شاید نمیدونم 20 و چند آیه ما را میرسونه به ضرورت اهتمام به ازدواج جوانان و باید شما خانواده را محکم کنید. همین آیه شریفه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم مؤمنون. مشکلاتی هم که فراروی ازدواج هست مطرح میکنه، راه حل بشه براش ارائه میده، یعنی بر میگردونه که جامعه وقتی افراد جامعه به تعبیر فقهای ما محسن نشدن، نتوانستیم ما این جوان خودمون را در برابر عوامل فساد و عوامل فساد زا نتونستیم او را ایمن کنیم و او را غنی کنیم، طبیعیه که این جوان به کجا گرایش پیدا میکنه؟ برای تأمین نیاز جنسیش میره به خارج از اون کادر شرعی مطلوب حرکت میکنه، که حالا بعضی ها الان به عنوان یک پدیده مطرح میکنن. در چند بار، دو سه بار در گوگل این را دیدم که در عربستان یک خانمی بعد از 10 ماه کشف کرده بود که همسرش، شوهرش زنه، شوهرش زن بوده و اون نگذاشته بود که بفهمه که این زن هست، بعد از 10 ماه فهمیده بود. یا حالا رسماً بعضی ها دنبال این هستن که در همسرگزینی هم جنس خودشون رو از زنان به عنوان چی همسر انتخاب میکنن، دیگه ذائقه عوض شده، ذائقه مثلا جوان. خب چرا باید اینجوری شده باشه؟ پس ما یک خلاصه یک علت زیرساختی داریم که اون وقتی به اون ما توجه نکنیم پیامدهای فراوانی به وجود میاد، که این پیامدها یکی از خروجیاش بحث بیهجابیه، به این معنا که دیگه طرف نمیخواهد به این حدود و قیود و شعور مقید بشه، میخواد آزاد باشه، راحت باشه که هر جور فکر کنه، هر جور تصمیم. خب حالا اینجا یه چنین دردی شما هم به مسکن نیاز داری، هم را حل اورژانسی میخوای، هم را حل اصولی و اساسی میخوای، دوتا را شما میخوای، باید این راهلها رو پیدا کرد. یعنی اگر کسی بخواد یک حرکت مفیدی انجام بده، مسکن به تنهایی زمان تأثیرگذاریش خیلی کمه و محدوده، ولی لازمه این مسکن. اورژانس، وضعش اورژانسی شده، باید شما یک علاج اورژانسی بهش بدید که به وضع طبیعی برگرده. ولی دستمایه های اصلی کجاست؟ اون باورهاشه، اون نگاهاشه. حالا این نگاهش به دینه، نگاهش به خداست، نگاهش به روحانیت، نگاهش به نظام، نگاهش به وضع زندگی خودشه، نگاهش به دیگرانه، به غریبه هاست و غریبه پرسته، غفلتش از خودشه، خودشناسی نداره، ارزش خودشه نمیدونه، ارزش داشته های خودشه نمیدونه و قیمت واقعی خودش را به دست نیاورده. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، بله، هلک امرؤ لم یعرف قدر نفسه، انسان زمانی هلاک میشه که ارزش خودش رو نشناسه، بعد میاد اینا با یک جنس دیگری معاوضه میکنه. خدا چرا میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه؟ که یک انسان آماده میشه که با خدا اینجور معامله کنه، خودش را در راه خدا تقدیم کنه که چیز بهتر گیر بیاره. چرا؟ چون به ارزش وجودی خودش پی برده. یا به تعبیر امام سجاد علیه السلام، من مغبونم اگر به کمتر از خدا خودم را بفروشم. من اگر میخوام معامله کنم با خدا معامله میکنم، خدا را باید من پیدا کنم و به دست بیارم. خب وقتی که همه این زیرساخت ها همه دستخوش تغییر یا ابهام یا ضعف ایمان شده باشیم، طبیعیه در اقشار مختلف جامعه ما آسیب میبینیم. خب حالا راه حل چیه؟ طبیعیه شما چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی باشید، چه در مصلحت نظام باشید، چه در مجلس شورا باشید، این فهم این موضوع و دادن یعنی یک نقشه برای فهم علل واقعی، علل واقعی دور و نزدیک، و دادن یک نقشه برای راه حل که ما به تناسب تنوع عوامل و علل بتونیم راه حل ارائه بدیم، راه حل بروز، که یکی از اونها در این جهاد تبیین خوب میتونه ممکنه بدرخشه. افرادی مثل بعضی از دوستان حاضر که زبان گویا و صدای رسا و نمیدونم جوان شناس باشن و زبان جوان و ادبیات جوان را بفهمن و بتونن با او یک ارتباط خیلی خوب داشته باشن، ارتباط یعنی معرفتی، ارتباط لحاظ فهم و درک او، و او احساس کنه که طرف درکش میکنه. گاهی با یک کلمه دیگه، این بعد از درک، اگر طرف مقابل را شما خوب درک کردید، گاهی با یک کلمه، با یک جمله مسیرش عوض میشه یا متوجه میشه که مشکل کجاست. مثلا ما یکی از مسئولین نظام داشتیم، در یه جایی یه مشکل جدی به وجود اومده بود و نمیذاشتن ما با او تماس داشته باشیم به هیچ وجه. اتفاقی در یک جلسه ای ما او را دیدیم و جا هم نبود برای صحبت. ما گفتیم چه کلمه ای به کار بگیریم که این طرف متوجه یک فاجعه بشه در این مجموعه. گفتم آقای دکتر چه اشکال داره که این سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه یکی بشن، سه تاشون یکی بشن. گفت ها چه خبر، چی شده؟ گفتم این سه قوه در اینجا در این مرکز در فلان شخص جمع شدن. فهمید، گرفت مطلب رو، رفت دنبالش تا هم فیها خالدون همه چی رو کشف کرد و اونجا تغییراتی ایجاد داد. گاهی اینجوریه، یعنی طرف شما باید ببینید با چه زبونی با چه ادبیاتی باهاش. ممکنه بود اگه من یه مقاله می نوشتم یا یک جلسه یک تو شست می گرفتم همه چی توضیح می دادم، شاید جا نمی افتاد به اندازه انتخاب این کلید واژه‌ای که او را حساس کرد، چون مسئله بدیهیه دیگه. حالا از این مسائل خیلی هست که دوستان با این تجربیاتی که عزیزان در میدان تبلیغ و در میدان جهاد تبیین مشغول هستند و دارن کار میکنن، میشه حتی یک نشستی گذاشت برای دوستان نظراتشون رو مطرح کنن و اینها هم بالانس بشه، هم خوب باز بشه، و خودش این میتونه راهکار باشه. هم پیشنهادی که ایشون هم دادن به تعدادی تربیت بشن، ما خیلی داریم آدمای تربیت شده هستن، اما اون ارتباط بگیم ارتباط سازنده و مفید که بتونن از هم دیگر احسنتون یه ستادی بشه که در این ستاد ما فهم مشترک و نگاه مشترک و تقسیم کار، یعنی گاهی هر کسی را بر کاری ساختن، یک کسی میتونه خوب تبیین کنه، یکی خوب میتونه فکر کنه و میتونه خوب بنویسه و میتونه یک جمله‌ای بنویسه توی یک توییتی و یک جمعی را خلاصه به چالش بکشونه یا اونها را به صراط مستقیم مثلا هدایت کنه. یعنی توانمندی های زیادی دوستان دارن، ولی اینا چون متفرق عمل میکنیم هم معلوم نیست که چی دارن میکنیم و چقدر داریم اثرگذار هستیم. بفرمایید. بله،
ما یه نکته کلام تو سرعت میکنم خدمت شما. من خودم به داخل تو میدانی دارم عمل میکنم.
بله.
شاید 80% مراجعین من از خانواده طلبه و پاسداران نظامی هست. من هیچ چیزی میگم.
بله.
و مثلا در برای این چیه؟ یه چیز اولیه. مثلا شوهرم به من محبت نمیکنه.
بله.
ولی همین اولیه که الان 6 ماه خونه ترک کرده، زنه رفته، برای این مصاحبه اصلا توجه نداره. من یه چیزی میگم.
بله.
آقای حوزه‌ای کم شده آمار طلاق یا زیاد شده؟
نه.
بسم الله بشینیم آقا، طلاق ها رو کد نویسی داریم از 1 تا 200 امروز توی نمایش، 200 تا 280 300 کنا نمایش سپاه بسم الله نیروها رو ببخشید. من الان پاسداری الان تو تهران داره طلاق میگیره، میگه سردار فلانی رفتیم با هم رفتیم خونه، یعنی خانمه میگه بردمش خونه، عمر بردمش خونه، به شوهره بگه خب من راضی نمیشم. چرا؟ خب این مونده توش دیگه، این اتفاقا مونده و کسا نرده و الان داره طلاق میده. من یه حرفی میکنم بزنم تو بحث حجاب هم همینه. یعنی من خودم بگم الان اینا که بی حجاب هم تو خیابون رو میدن، دختر آجاقا هست، دختر اون پاسداره هست، دختر اون نظامی هست. چی باعث شده به اینجا رسیده؟ اصلا اون بند من همایش آمده ما میبندن همایش دارتم 2000 تا زن محجبه نشسته بودن، گفتم 5 نفر بیاید حجاب رو برای من آجاقا اثبات کنید. من این موهام زدم بیرون، میخوام اینقدر موهام بیرون باشه، شما به من بگید نباید این بیرون باشه. آه 5 نفر بذارم به این 5 نفر کمک کنن که به من اثبات کنن که نمیگم حرف نداشتن داشتن، اما من رو نتونستم قانع کنم. من این دختر بیحجاب شدم با استدلال دختر بیحجاب نتونستم من رو قانع کنم. من اونجا یه جوابی بهشون دادم، گفتم حجاب محجب شدن دلیل نمیخواد، برای اینکه یکی موقع محجب کنه دلیل نمیخواد، برای با حجاب شدن دلیل میخواد. یک دونه از این خانم هایی که اینجا با دلیل محجب شدید کدومتونه؟ هیچ کی دست بالا نمیکنه، همشون دلیل با حجاب شدن، اما برای محجب موندن ما دلیل میخوایم. گرفته چی شد؟ من حرفم اینه امروز اگر دختر ما بی حجاب و کم حجاب بشه کار کنم، بی حجاب که یه غرضی داره، میخواد یه اعتراضی بکنه، همون هم به نظر من درمان داره. اما اون که کم حجاب شده که حضرت آقا میگه اینا بچهای ما هن، حضرت قاسم میگه اینا بچهای ما هن، چرا؟ چون بخشیشو داره اسلامی برخورد میکنه، یعنی دیگه خیلی جاهاشو حفظ کرده، موهاشو زده بیرون، یعنی معتقده به این اسلام، به این انقلابی. خب یه تیکه کم داره، اون یه تیکه رو باید این حلش کنیم. حالا ما رفتیم چسبیدیم به این خانمهای بی حجابی که بخوام داریم با اینا میجنگیم، میگم ببین اینا هم ما داریم از دست میدیم و اینا آمار 80% کشور اینا در درصدی هم اینا در دسته. حرف من چیه؟ حرف منه، من میگم یه یعنی بگیم این ستات رو از خود بوزه علمیه اصلا بازه نمیگم از آقا جسارت رو مفتاد بس رو میگم حتی عقب بوزه تو شاگرد دارید. من نمیگم بوزه یک دهم رو بیارید پای کار، یک دهم بیارید پای کار و جسارت هم میکنم. شما اصلا وقت این کار نمیدید بیارید اینا عملیاتی توضیح بدید که آقا بریم خونا چی کنیم. آقا محله به محله قوم، آقا قوم رو نجات بدید.
حالا پیشنهادی هست خدمتتون تقدیم میکنم انشاءالله
که این کار باید انجام بشه. ما اینا تئوری نوشتم های این مسائل رو زیاد داریم، کتاب زیاد داریم، اینم یه جسارت میگم، من بالای 50 تا جلد کتاب در مورد حجاب خوندم، آخرش همشو در میاری یه جلد میشه، 2 جلد میشه همش میشه این. و چقدرش اجراییه من ببخشید
خب نه دارم. دو تا بحث اینا قاطی نکنیم. کل مسائل حجابمون چقدره مثلا در فقه و در آیات و روایات مثلا چقدر مطلب داریم، یه بحثه. یه بحث دیگر الان حجاب در جامعه ما، وضعیت حجاب در جامعه ما که شما میتونی جا به جا، منطقه به منطقه و خلاصه مجموعه به مجموعه در سطوح مختلف شما آسیب‌ها را، یک عرض کردم آسیب‌ها را می‌بینیم، علل را همین که اشاره کردید این که دنبال دلیله، واقعاً دنبال دلیله یا این بهانه می‌تونه باشه برای یک مطلب دیگر. خب اینها را فهم اینها، یعنی اون زیر ساخت فکری شما اگر درست کردید تعبیر دیگر استادی داشتیم این رو مسائل اشکالاتی که به اسلام مارکسیست ها میکنن گرفتار شده بود، بحث حجاب، بحث نمیدونم تعدد زوجات، بحث نفقه، کار، امثال اینا، گرفتار اینا بود با یکی از این افرادی که میگه من 1000 کتاب ضد دین خوندم. بعد درخواست کرد که ما باش بحث کنیم. گفتم من روی مسائل فرعی باید بحث میکنم، اگه دوست داری روی چند مسئله کلیدی بحث میکنم. از اون جایی که تو قبول داری شروع میکنیم، مینویسیم، بعد چند مسئله، چند شاکلید رو ما با هم بحث میکنیم. یکیش بحث وجود خداست و حالا بعد مباحث به ترتیب. آقا از وجود خدا که شروع کردیم، چون این کلن یه اعتقاد داشت که دیگه خدای وجود نداره، عالم عالم ماده است. ظرف 5 دقیقه این هوا رفت، گفت من 1000 کتاب ضد این خوندم. چجور با این 5 دقیقه شما همه مقدمات همونه که من گفتم شما آوردید، فقط درست چیدی شما. اینا رو من متفرقه میدونستم ولی در کنار هم نیده بودم. حالا که در کنار هم دیدم این نتیجه منطقیه. تو حالا نماز میخونی؟ گفت خود صبر کن که من خود جا بیفته قیس مخوره. خب منظور من این است که یک بحث این ریشه آبی که حالا در کلامی که شما داشتید، فهم جوانان ما چی دارن میفهمن، چجوری نگاه میکنن به دین ما، به دین خودشون، به مسئله حجاب و مسئله مهمتری که اینها را از قول شما اعتراض داره میکنه، برای چی؟ اون محل اعتراضش باید با بفهمیم و ممکنه حالا اعتراض او یه مسیر انحرافی باشه، ممکنه هم اعتراض او به جا باشه که حالا همش فکری نیست. میخوام بگم بعضیاش به عمل کرده ماها، مثلا مثالی که زدید یک طلبه ای که مثلا همش مشغول درسشه کمتر میرسه. این آی ملکی اون رو تعریف میکرد، میگفت که من یک کاری رو شروع کردم و پای کارم، ته دارید بیارید، من برای همین حوزه، برای قم من حاضرم شروع کنم. و نمونه هایی زد، نمونه های عملی که خیلی مثل همین بعضی از حرفایی که شما میزنید خیلی کوتاه. گفتم آقا اینا رو برای اساتید و بعد برای طلاب حاضرید؟ گفت حاضرم. شما طرحشو بدید، من اصلا خود موقف این کار میکنم و کردم. در صورت زمینه هست، فقط باید اون طرحی که برای چیزی به نام ستاد و اون چه که بتواند آنالیز کند کلیه این مسائل رو، یعنی ما یک کمبود یا کوتاهی یا حالا عدم وجود یک مرکزی که نگاه جامع داشته باشه به کل این مسائل و بتونه ریشه یابی کنه. خلاصه کلام این میخوام عرض کنم که نگاه کردن به مسئله حجاب در نظام جامعه اسلامی یه جور باهاش برخورد میشه و نگاه کردن به مسئله حجاب به عنوان یه مسئله ای که حالا یکی از فرائضی است که باید انجام بشه، چیکار داری به عللش، چیکار داری به نمیدونم شرایط موجود و حاکم، اینا رو شما مثال میزنیم. حالا اگر این مثال صحیح باشه دزدی میشه، خب این دزدی حد داره، اما میبینید شرایطی داره، یعنی به کسی حد میزنن که این چند شرط درش فراهم باشه. اگر یکی از شرایط فراهم نبود میگن آقا اینجا جای اجرای حد نیست، اینجا یه تأدیب دیگه میشه برای اون انجام داد. چرا؟ یا حتی در بحث محسن، محسن رو تعریف میکنن بعد میگن زنای محسن یعنی چی، بعد میگن خب حکمش و حدش چجور حدی جاری میشه. وقتی احسان نشد، یعنی در تحقق احسان شما دیدید که ملاک احسان متوفر نشد، شما نمیتونید اینجا رجمی که برای محسن هست اجرا کنید. خب این مقدار دقت نظری که اسلام توی احکام داره مال این است که یک نظام جامعی را در ما نشون میده. یک سبک زندگی مطلوب هست، یک سبک زندگی که الان دچار کلی آسیب شده. آسیب ها بعضیش داخلیه، بعضیش خارجیه. داخلی ها هم بعضیش برمیگرده به عمل کرده ما اساتید، افراد، تصمیم گیرندگان در جامعه، و بعضیش برمیگرده به عوامل ذاتی افراد، بعضیش برمیگرده به عوامل برونی که داره در جامعه ما عمل میکنه. خب اینا هر کدومش همه رو به یه چشم دیدن، به یه چوب روندن، این اولی اشکالیه که ما باش روبرو خواهیم بود و در نتیجه جواب نخواهیم گرفت. پس باید ما یک حرکت عالمانه، میگم یک حرکت عالمانه اندیشمندانه با توجه به جامعه شناسی و روانشناسی افراد جامعه ما، دوتاش را ما در کنار هم لازم داریم و اینا آدم هایی میخواد که هم در جامعه شناسی هم در روانشناسی و هم در فقه و هم در شناخت اسلام مقتدر باشن تا بتونن یک تصمیم مناسب و عملیاتی بگیرن انشاءالله. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.